اعتراض‌های گسترده در یک هفته اخیر در ایران منجر به کشته شدن بیش از 20 نفر و بازداشت بیش از 1000 نفر تاکنون شده است. در کنار این اعتراض‌ها برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی بارها از معترضین خواستند مطالبات و خواست‌های خود را از راه‌های قانونی پیگیری کنند. اما راه‌های قانونی برای رسیدن به مطالبات مردم چه راهی است؟ مقام‌های جمهوری اسلامی و قانون برای پیگیری این مطالبات چه تضمینی می‌دهند؟ آیا معترضان می توانند خواسته های خود را با آزادی کامل بیان کنند؟ آزادی پس از بیان چطور؟ آیا مقام های قضایی و امنیتی آزادی پس از بیان خواسته های مردم و معترضان را نیز تضمین می کنند؟
مشکل ما حل می شه.
درباره بررسی مطالبات قانونی معترضان و حقوق آنان بر روی خطوط ارتباطی ما دو مهمان از پاریس حضور دارند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، و همچنین تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی. خوش آمد میگم به هر دو آقایان. از آقای لاهیجی شروع میکنم. آقای لاهیجی، مقام‌های جمهوری اسلامی مکرر تاکید میکنن که اعتراض و پیگیری مطالبات باید از طریق قانونی صورت بگیره، اما ما میبینیم چند ده هست که مردم و گروه‌های مختلف وقتی میخوان مطالبات خودشون رو پیگیری کنن با سد بسته خود همین مقام‌ها و حتی پیچ و خم‌های قانون مواجه میشن. مثلا وقتی به طور مثال یک چهره سیاسی کمی منتقدم هست میخواد در یک دانشگاه سخنرانی بکنه، این امکان براش فراهم نمیشه، یا یک تجمع چند نفره کارگری تحمل نمیشه و حتی مجوز برای راهپیمایی برای گروه‌های منتقد صادر نمیشه. بر چه اساسی مقام‌ها مردم معترض رو توصیه به پیگیری مطالبات خودشون از راه قانونی توصیه میکنن؟
جوابش خیلی ساده است. برای اینکه در ایران قانون حکومت نمیکنه. در ایران زندگی مردم، حقوق مردم، آزادی‌های مردم در گرو موافقت مقامات جمهوری اسلامی است. و مقامات هم که میگم یک مقام نیست، باید که نهادهای قدرت در ایران متعدده. بنابراین ممکنه در یک مورد خاصی وزارت اطلاعات یا وزارت کشور مثلا با درج مطلبی در روزنامه یا شرکت در یک جلسه موافقت بکنند، ولی نهادهای امنیتی دیگر موافقت نکنند. خب به خاطر اینکه جوابش این که در ایران همون قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی هم رعایت نمیشه. به خاطر همینم در بیانیه‌ای که ما چند روز قبل با چند تا از همکارانمون، وکلای دادگستری و از جمله دوستان عزیزمون آقای محمد سیف‌زاده و خانم نسرین ستوده دادیم، به این قوانین اشاره کردیم. حالا اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلامیه است، ولی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در 1354 در پارلمان ایران تصویب شده و به حکم ماده 9 قانون مدنی قانون لازم الاجراست. و خب میدونید ماده 1 میثاق درباره تجویز هر نوع راهپیمایی گرد همایی است. تنها محدودیتی که هست این است که مسالمت آمیز باشه. در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم باز جز یکی از نادر موادی است که خب درش به صراحت گفته شده که راهپیمایی گرد همایی اگر بدون سلاح، یعنی بدون حمل سلاح نباشه، مجازه. یعنی همین تجویزی هم که شما اشاره میکنید که در عمل به اون صورت است که اجازه بگیرن، اون هم در قانون اساسی پیش بینی نشده. بنابراین وقتی یک حکومت، یک دولتی نخواهد که مردم از حقوق خودشون استفاده کنن، خب این محدودیت ها رو به وجود میاره. اجازه بدید من یک مثال بزنم. میدونید دو سال پیش که اصلا امروز سالگرد شروع این کشتارها در فرانسه هست، یعنی دومین سالگردش، در اثر کارهای تروریستی بیشتر 240 تن در فرانسه کشته شدن. در پی اون دولت فرانسه اعلام، یعنی با تصویب مجلس فرانسه اعلام حالت فوق‌العاده کرد. یعنی هر 3 ماه یک بار مجلس فرانسه این مدت رو تمدید میکرد. و آخریش در 3 ماه گذشته بود که پس از گذشتن 2 سال دیگه این محدودیت رو برداشتن. ولی در 2 سالی که در این کشور حالت فوق‌العاده اونم با تجویز قوه قانونگذاری پارلمان فرانسه بود، هرگز دولت فرانسه مانع برگزاری اجتماعات نشد. هر هفته نبود که در فرانسه سندیکاها راه پیمایی بذارند، هفته نبود که احزاب راه پیمایی بذارند، گرد همایی بذارند. تنها موضوعی که یعنی دخالتی که وزارت کشور و پلیس داشت این بود که مسیر اون راه پیمایی یا محل اون گرد همایی رو باید اعلام میکردند که با گذاردن پلیس نظم برقرار بشه و کسی نتواند مزاحم شرکت کنندگان در گرد همایی یا راه پیمایی بشه.
اینو
شما مقایسه کنید در این کشوری که قانون حکومت میکنه و در کشور دیگه متاسفانه تنها چیزی که حکومت میکنه رفتار خودسرانه ماموران حکومت.
متشکرم آقای لاهیجی، به این موضوع دوباره برمیگردیم. آقای رحمانی، صحبت‌های آقای لاهیجی رو شنیدید. حالا وقتی که پیگیری مطالبات از طریق قانونی آنچرا که آقای لاهیجی هم توضیح داد به سرانجامی نمیرسه، با راه‌های مختلفی مسدود میشه، خب معترضان چه راهی پیش رو دارند؟
ببینید الان یه نکته مهمی شما اشاره شده توی تظاهرات اینه که اکثرین تظاهر کننده ها آدم های گمنامی هستن که آدمایی هستن که حتی شناخته شده نیستن. حق اینو بیشتر مورد احتساب قرار میگیره. حدود میگن 1000 نفر خودشو میگن دستگیر کردیم. ما حتی یکی از اینا رو نمیشناسیم مگر چند تا دانشجو که قبلا شناخته شده. یه مشکلی که الان تو این تظاهرات ما داریم در مورد حقوق این افرادی که حق دارن تظاهرات کنن و اعتراض کنن آسیب ببینن خشونت، یکی اینا آدم هایی حتی اکثرا خانواده هاشون هم اون مفهوم بی روابط آشنا نیستن. حالا یه مشکل مضاعفی وجود داره که به نظر من فعالان نهادهای مدنی افراد حتی آقای روحانی ها مسئولن که اینا اصلا شناخته شده نیستن. وقتی شناخته شده نباشن رفتار بسیار بدتری با اینا تو زندان ها صورت خواهد گرفت. چون شما تو جنبش سبز یه نفر دستگیر میشد فردا همه رسانه ها شناخته شده بود معلوم میشد. البته افراد ناشناس هم زیاد بودن ولی بعد میشد اسمشون رو داد. یک جنبش اعتراضی بوده بسیاری ناشناس و به اصطلاح خودجوش وارد شده حالا به هر شکلی و این دستگیری ها رو یه مقدار حتی پیچیده‌تر و سخت‌تر کرده. ما الان بگه چند تا دانشجو که دستگیر شدن اونا هم از قبل فعال بودن، در حقیقت قربانی این شرایط شدن و دارن دستگیر میشن و ربوده میشن بازداشت میشن. خیلی از اینا رو نمی‌شناسیم. این یه نکته بسیار مهمه. مسئله مهمتر اینه که به نظر من یک آزمونیست برای نهادهای مدنی، شخصیت‌های بیرون از حاکمیت، آزمونیست برای نماینده‌های مجلس مدعی و همچنین آزمونیست برای اعضای شورای شهر تهران و حتی اصلاح طلبان که به جایی که بیان اینا را شورش کور به نامان و همساله هم تقاضا بکنن که دولت آقای روحانی یک وعده گنگی داده مجوز بدن برای برگزاری تجمعات قانونی که اون موقع خواسته ها مطرح بشود. به نظر من راه عملی اونه. اگر آقای روحانی نداد در این آزمون موفق نمیشه. آقای روحانی تلاش کرده بسیج سپاه وارد این به اصطلاح کنترل و سرکوب نشود، فقط نگاه انتظامی باشه چون اونها کمتر به اصطلاح خشن کردن. آقای روحانی یه وعده هم داده، وعدش اینه آقا اعتراض حق مردمه، تجمع هم اشکالی نداره. خب تجمع هم باید به اصطلاح مورد حفاظت پلیس قرار بگیره و اگر مورد حفاظت پلیس قرار بگیره اون موقع میشود گفت آیا خشن شده است یا خشن نشده است. وقتی که تجمع برگزار میشه مجوز نمیدی دیگه نمیتوانی بگی آقا اینا خشونت ورزیدن یا نورزیدن، چون دیگه چی دست هیچ کس نیست.
آقای رحمانی، به نکته مهمی اشاره کردید شما. اجازه بدید با به آقای لاهیجی برگردیم. به همین نکته که شما گفتید آقای لاهیجی، آقای رحمانی میگن که خب بعد دولت آقای روحانی مجوز رو صادر کنه تا اینها بتونن بیان حرف خودشون رو بزنن. اما نکته مهم اینه که فرض بگیریم این مجوز داده شد، فرض بگیریم مقامات با اون موافقت کردن، حالا محدودی آزادی بیان این معترضان به کجا میرسه؟ آیا اونها وقتی بیان خواسته های خودشون رو مطرح بکنن بعد از اون هم آزادی پس از بیان دارن و مقامات امنیتی یا قضایی با اونها برخورد نمی کنن؟
ببینید من راجع به همین قسمتش هم حرف دارم، به خاطر اینکه وزیر کشور آقای روحانی به صراحت اعلام کرد که راهپیمایی و تظاهرات ممنوعه و حتی گفت کسانی که شرکت میکنن باهاش رو باید بپردازن. باهاش رو هم مردم پرداختن با 22 تا کشته و صدها تن بازداشتی. بنابراین این مسئله اول. مسئله دوم این هستش که وقتی برخلاف قانون قوانین این مملکت جلوی تظاهرات مسالمت آمیز مردم رو میگیرن، خب در کشورهایی هم که من و شما زندگی میکنیم اگر همچی اتفاقی بیفته مردم گوش نمیدن، برای که مردم میخوان اعمال حق بکنن. اون کسی که مانع اعمال حق میشه اون عملش غیر قانونیست. اینجاست که خب اعمال خشونت هم میشه. دوم این که باز برخلاف گفته آقای رحمانی، سپاه پذیرفت که بسیجی ها شرکت داشتن. حالا بیشتر این خشونت ها من نمیخوام بگم از طرف اونها بوده، ولی لباس شخصی ها حضور داشتن، بسیجی ها حضور داشتن. شما ببینید کشته ها در شهرهای کوچیکه، برای اینکه در تهران در شهرهای بزرگ با توجه به اینکه رسانه های خبری حضور دارن نمیتونن به اون صورت با مردم برخورد کنن که در شهرهای کوچک، یعنی تمام حالا به غیر از اون دو مأمور حالا یا امنیتی بودن یا انتظامی بودن که کشته شدن، 20 قربانی دیگه وقتی در یک شهر کوچیکی مثل درود 4 تن کشته میشن، در شهرهای دیگه 2 تا 3 تا 4 تا، در نزدیکی اصفهان در فلاورجان 6 تن کشته میشن، خب یعنی اینکه از اون دقیقه اول نیروهای انتظامی برای به اصطلاح خودشون یا لا حفظ نظم یا حتی جلوگیری از تظاهرات نیومدن، برای جنگ با مردم اومدن که به این صورت کشته میدن. بنابراین ما هنوز به اون مرحله نرسیدیم که دولت اجازه انجام تظاهرات رو بده و مردم مثلا صحبتی بکنن که اون یا شعاری بدن که اون شعار برخلاف انتظار اونها باشه و اونها رو دستگیر کنن و به مرحله بعد از به اصطلاح آزادی برسیم. هنوز این به اصطلاح متاسفانه این مقدمه واجب صورت نگرفته که ما بگیم، یعنی دولت همچنان طی 5 روز گذشته 6 روز گذشته از روز اول گفته که انجام تظاهرات بدون مجوز ممنوعه و کسانی که شرکت میکنن باید منتظر هر عکس العملی باشن. عکس العملش هم 22 کشته شده و صدها متاسفانه زندانی.
متشکرم آقای رحمانی. دیدگاه آقای لایجی رو شنیدید، خیلی ناامید هستن که بتونن مجوزی یا حتی بتونن قانونا مردم بیان اعتراض خودشون رو بیان بکنن، تمام راه ها رو مسدود میبینن. شما نظرتون چیه؟
ببینید من با اینجا با آقای لایجی موافقم. آقای روحانی اسلام معروف به رهبری آینده فکر میکنه، به این خاطر اومد پیام داد، تشکر کرد از نیروهای انتظامی. در تهران نیروهای انتظامی وارد شدن، در شهرستان ها بسیج. این خیلی مهمه، روی اختلاف برای آینده است. ولی بحث من چیز دیگه است. ببین دو تا دیدگاه هست. یه سری میگن آقا ریخته شید بزنید انقلاب کنید، یکی برمیگه که اصلا میگن آقا لایجی اصلا این دیدگاه ندارن، یه سری هم میگن آقا به اسلام معروف سرکوب میکنیم خیز سپاه. خب من میگم ما باید راه حل دیگه ای باز کنیم. راه حل دیگه مسئولیت میذاره رو فعالان مدنی، مسئولیت میذاره به نیروهای بیرون از حاکمیت، مسئولیت میذاره به روشنفکران، مسئولیت میذاره حتی مدعیان داخل حاکمیت که شما میتوانید راه مدنی باز کنید. اینجا اگر وزیر کشور نداد آزمونی برای وزیر کشوره. اینجا اگه آقای روحانی عمل نکرد آزمونی برای آقای روحانی. اینجا اگه نماینده های مجلس عمل نکردن آزمونی برای ایناست. وقتی که جامعه روحانی اینو مبارز اون بیانیه نادرست میده، وقتی که مقامات دولت موضوعی درستی نمیگیرن، اینجا یه نگاه سوم خود به خود وارد میشه. ما باید در این حال، من به عنوان من حقوقدان نیستم، من به عنوان فعال سیاسی و با یه نگاه مدنی معتقدم این تظاهرات ها و این اعتراض ها باید این دستاورد داشته باشه. حکومت ایران سرکوب میکنه و بعد مدعی میشه، یه تک عقب نشینی میکنه ولی آزادی نمیده و اون فضا رو اجازه نمیده باز کرد. باید تلاش کرد. تلاش هم چیه؟ که شما سعی بکنی یک مقدار لااقل امتیاز تجمعات مسالمت‌آمیز بدانی کسب کنی. ممکنه موفق بشی، ممکنه موفق نشی، ولی این راهی است که میتواند دستاورد داشته باشه. من از این منظر به این مسائل نگاه میکنم. ببینید اعتراضی صورت گرفته، خیلی مهمه، که اساسا از یک تئیش کدام از این فعالان مدنی، روشن فکران، سیاسیان، حتی این افراد نمیشناسن، اینا جوانان 20 تا 25 ساله بیکاری هستن که اومدن تو خیابان. خانواده ها اکثرا غیر سیاسی، شعارا اکثرا غیر سیاسی. اینا حتی بخشیشون پایه های رأی جناح راست و بخشیش اصلاح طلبا بودن. ولی چگونه می شود این اعتراض ها رو به سمت یک نوع دستاورد مدنی برد؟ بله. این چیزی است که تمام حقوقدان‌های تلاش بسیاری از حقوقدان‌ها بوده، که خود آقای لایجی و دیگران و بسیاری. من به قضیه اینطوری نگاه می‌کنم. بله. اگر غیر از این باشه، روند روندی که آقایان پیش گرفتن، آقای جعفری اعلام و پایان کرد، سرکوب کرد، الان شروع کردن شبها گرفتن دانشجوها.
اگر اجازه بدید ما می‌خوام یه مقدار، چون وقتمون محدوده، از حق اعتراض بگذاریم، بریم به مرحله بعد که به هر حال در خبرها هست که تعداد زیادی بازداشت شدن. آمار 1000 نفری که من در ابتدای برنامه اعلام کردم، خب ماره 2-3 روز قبل اون هم از سوی مقامات رسمی اعلام شده. خب الان ما می‌بینیم پشت در زندان‌ها خانواده‌ها جمع شدن، در پشت در زندان اوین، و اینجا سوال من می‌خواد برای من پیش میاد آقای لاهیجی که خب حقوق متهمین حالا در این مرحله چی هست؟ و حتی حقوق خانواده هایی که پشت درهای زندان تجمع کردن و بخشی از اونها هم از وضعیت بازداشتی خودشون هم خبر ندارن.
ببینید، من با قضیه اصلا برخورد سیاسی نمی کنم. هیچ کسی هم هرگز نه دعوت به تظاهرات راهپیمایی کردم، نه امروز نکنم، نه هرگز کردم. من میگم حق مردمه. این مسئله گره کور جمهوری اسلامی است از نخستین روزهای تأسیس جمهوری اسلامی که به مردم حق تظاهر نمیدن. مسئله لباس شخصی ها، مسئله زهرا خانم که از همون هفته ها و ماه های اول انقلاب بود، 37-38 ساله که ادامه داره. من راجع به حق مردم صحبت میکنم. مردم حق اعتراض دارن، از هر طبقه اجتماعی، از هر گروهی باشن، چه در سال 88 در ارتباط با انتخابات که اون زمانم تمام تظاهرات مسالمت آمیز بود، طبقه متوسط هم شرکت کرده بود، چه گروه های فرودست جامعه. الان من مدافع حقوق بشر و همکاران ما در ایران و خانواده ها در برابر صدها بازداشت شده هستند. بسیاری از اونها زخمی هستند. حتی ما شنیدیم که بسیاری از این زخمی ها رو مستقیم بردن به زندان. اینها چه حقوقی دارن؟ هیچی. یعنی شما ببینید، از پریروز، از خود رهبر جمهوری اسلامی بگیرید تا دادستان کل کشور، تا رئیس قوه قضاییه، تا رئیس دادگستری تهران، همه شروع کردن به تهدید و حتی صحبت محاربه کردن. بنابراین من الان نگرانی خانواده ها رو میدونم. یعنی ما وارد یک فاز جدیدی با از سرکوب میشیم، نظیر اون چیزی که در سال 88 دیدیم. و اینی که من فوق‌العاده به عنوان مدافع حقوق بشر برای سرنوشت این زندانی ها و خانواده های اونها نگران هستم. در اطلاعیه هم که ما دیشب دادیم، درخواست آزادی همه اونها رو کردیم.
متشکرم آقای رحمانی. شما تجربه بیش از 14 سال زندان رو دارید. همسر شما خانم نرگس محمدی هم الان مدت طولانی است که در زندان هستن. تجربه زیادی در این زمینه دارید. اگر الان بخواید به خانواده ها یا افرادی که ممکنه همچین سرنوشتی رو پیدا بکنن بازداشت بشن، چه توصیه‌ای دارید؟
من خیلی مهمه، من اول توصیه هم این فعالان مدنیه که برن جلوی با خانواده ها اینا دوست بشن. اکثر اینا حتی توان اطلاع رسانی نداره و اقلا اسما اینا منتشر میشه. این خیلی مهمه. این یه تجربه تو جنبش سبز ارتباط بود، الان نیست. خیلی تأسف آوره، یه بازی شده. بعد از اون باید خورده لوجستیک بازی هم باشه دیگه. اونایی که این دوستان این یه وظیفه است، مسئله وقتی اسمشون مطرح شد باید اسما اینا مطرح بشه، لااقل این ضرب و شتم کمتر میشه. ببینید، این بازی اطلاعات میگم، میگه ما اومدیم تقسیم کار کردیم سال 88، شماها رو ما و سپاه بگیریم، بعد اومدیم اون تو کف خیابان نیروهای انتظامی میگیرن. نیروی انتظامی که میگیره شله پر میکنه و بعدم اگر آزاد بکنه با 1000 فشار. دوی مسئله این کشی کشته باشه، روش این آقایان اینه، حد میدن، پول میدن، میترسانن دا صداشو در نیار بیرون. تو جنبش سبز کشته ها حدود 200 نفر بود، حالا میگفتن، ولی بیش از چی خانواده بیشتر اعتراض نکردن. انواع اقسام حیله ها و تزویر ها به کار گرفته میشود که این صدا خاموش بشود و بچه ها به شدت بترسن. خب برای این باید خونسا بشه. خب وکلای باید بپذیرن این پرونده ها رو. ما الان خیلی وکلای شجاع ما هم کم شدن، هم خیلی تحت فشارن. ما نمیدونم پرونده بپذیرن، بقیه وکلا باید بپذیرن. ولی به نظر من مهمتر همه فعالان مدنی، حتی مادرها مادرهایی که بچه‌هاشون اون دوره دستگیر شدن میدونن با این مادرها تماس بگیرن. اکثر این خانواده ها دستگیر شده به خصوص شهرستان ها واقعا هیچ آشنایی خاصی ندارن، اینا با صداشون انعکاس پیدا میکنه. این تجربه منه، چون اون تو بازجو و کتک هایی که به تیپ های به اصطلاح معمولی میزنن، چهره که زیاد مشهور نیستن، وحشتناک، و فضایی که برای اینا درست میکنن اصلا ترسیمش وحشتناکه، از خیلی از فیلم ها که ما میبینیم وحشتناک تره.
الان آقای رحمانی یه نگرانی که وجود داره، مقامات قضایی اعلام کردن خب اینها به کشورهای خارجی وابستن و خب خیلی از فعالان حقوق بشر از جمله خود آقای لایجی حتما میدونن که باید منتظر باشیم که بازداشتی ها اعترافاتی رو ازشون بگیرن، اونها رو بیان پخش بکنن. شما نظرتون چیه؟
ببین اساسا این یک سال 88 بودن، الان با حتی با این تظاهرات هم همراه نیستن، با این اعتراض همراه نیستن یا انتقاد دارن. مگه به خود همینا نمیگفتن؟ مگه به خود آقای نوری با آقای تازداده نمیگفتن عامل خارجی؟ مگه موسوی نمیگن عامل خارجی؟ باید وابسته بودن در دادگاه علنی و شفاف روشن بشه. اعتبار اعتراف هیچ ارزشی نداره، حتی اگر رگهای صحتش باشه، چون توش قلوبه. این اعترافام تکراریه، برای نیروهای خودشان میگیره، کسی این اعترافا رو جدی نمیگیره، شکستان زندانی انجام میدن. ما اگر آقایان راست میگن در دادگاه علنی و شفاف یه ثابت کنن، بعد این افراد معترضی که تو شهرستان ها گرفتن اینا همه وابسته به خارجی بودن.
درست.
بعد خیلی از این افراد مثلا جوان های 25 ساله دانشگاه آزاد هستن که بیکار هستن، خود این همه اطلاعات دارن.
متشکرم آقای رحمانی، اجازه بدید
فقط ارزش اینا.
بله اجازه بدید نکات آقای لاهیجی رو هم بشنویم. آقای لاهیجی شما چندین دهه است که از فعالان و حقوقدانان به نام در زمینه حقوق بشر هستید، شما چه توصیه‌ای دارید در این وضعیت چه باید کرد؟
ببینید من هیچ تردیدی ندارم که این دستگیر شده ها رو، به خصوص که اینها متاسفانه از گروه های فرودست جامعه هستند، به حقوقشون آشنایی ندارن و تفاوت بزرگی است با دستگیر شده های سال 88 یا پیش از اون در ارتباط با جنبش های اجتماعی. این از این نظر من واقعا میدونم که به هر صورتی باید به اینها کمک بشه، به خانواده های اونها. ولی اون چیزی هم که سیاست شیطانی هم که پس از صحبت آقای خامنه ای و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی به کار گرفته خواهد شد، این است که همین اشخاص رو که تجربه زندان هم ندارن، تجربه کار سیاسی هم ندارن، زیر فشار زیاد بگذارن تا اونها رو به پای دوربین های تلویزیون بکشن و اونها بگن که بله ما با خارجی ها ارتباط داشتیم، ما پول گرفتیم، ما با اسلحه گرفتیم و و و. بنابراین اینجاست که اون کسایی هم که حالا از بد و به هر دلیلی برگزاری این تظاهرات که بیشترش هم میدونید تظاهراتی بوده که سازمان دهی نداشته، رهبری نداشته، و خیلی از کسایی که به جان اومده بودن حالا یا بر ضد فساد یا به خاطر مشکلات اقتصادی شغلی اومدن به اعتراض پرداختن و اونم حقشون بوده. واقعا خانواده های زندانیان سیاسی، خانواده های سیاسی، کسانی که در حال خودشون رو طرفدار آزادی های اجتماعی میدونن، حالا چه جنبش سبت چه دیگران، الان وظیفه اونهاست که به داد خانواده های اینها برسن، اونها هم در اجتماعاتی که جلوی زندان اوین هست شرکت بکنن و اعلام همدردی با خانواده ها بکنن. و از طرف دیگه هم تفاوتی که الان با سال 88 هست اینه که در سال 88 رهبر جمهوری اسلامی پشت رئیس جمهور ایستاده بود، ولی الان به این صورت نیست. الان ظاهرا یک نوع تفاوته، چه تحلیل سیاسی چه تفاوت سیاست اعمال شده، استراتژی اعمال شده بین رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای سرکوب از یک طرف و دولت آقای روحانی از طرف دیگه وجود داره. بنابراین اگر چنین است و این تفاوت بین الان سال 88 وجود داره، آقای روحانی و دولت آقای روحانی باید تمام امکانات خودش، قدرت خودش رو بگذاره در این که هر چه زودتر این قربانیان
متشکرم.
و خانواده‌های این قربانیان از تشویش، نگرانی و بازداشت زندان خلاص بشن.
متشکرم آقای رحمانی، در حد 30 ثانیه فرصت داریم اگر نکته پایانی رو شما بگید.
ببینید همون نکته رو میگم، واقعیت این دستگیر شدگان به سلام معروف نیاز به حمایت دارن و حتی کمک از طریق خانواده های حتی دستگیر شده دهی هشتاد. از اون مهمتر به نظر من نماینده های مجلس مورد آزمون قرار گرفتن، لیست اوبیک و شورای شهر تهران و همچنین فعالان مدنی. شما این اقشار رو نباید ازشان برید. این اقشار ضعیف و محرومی که اعتراض کردن، صدای اینا باید شد، اسامی اینا باید منتشر شد تا بشود و تا اونجا که میشه از فشار کمتری بشن وارد شد و کتکی کمتری بخورن و زودتر آزاد بشن. این چیزی است که به نظر من در مورد این زندانی ها باید گفت اول اسمشان مشخص بشه، با خانواده‌هاشون همدردی بشه، چون خانواده‌ها تحت فشار حکومت قرار خواهند گرفت.
خیلی متشکر. درباره مطالبات قانونی معترضان و حقوق آنان با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس صحبت می‌کردیم. متشکرم از شما.